سلام به شمایی که صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. صبح شما بخیر. 7:30 صبح به وقت کابل است. در مهمترین های مجله خبری، رئیس جمهور افغانستان میگوید عمله اخیر شهر کابل بی جواب نخواهد ماند. برخی از سناتوران افغان به این باورند که یکی از اهداف عمله شب سه شنبه کابل سبوتاژ کردن روند صلح بوده. و در مسائل جهان، رئیس جمهور اوکراین در مراسم پنجمین سال روز تظاهرات یور میدان اشتراک کرد. جزئیات این موضوع، گزارش‌های دیگر و مطبوعات جهان در مورد افغانستان را تا دقایق دیگر می‌شنوید. فرشته نگاه هستم و مجله خبری امروز رادیو آزادی را با تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز می‌کنم. در آغاز سرخط چند خبر. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید در نظر است تا نتایج ابتدایی 10 ولایت این کشور فردا اعلان شود. شهرهای کابل، لوگر که توسط تظاهر کنندگان مسدود شده بود، دیشب دوباره برای ترافیک باز شد و رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا از عربستان سعودی به کمک در کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی ستایش کرد. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور افغانستان میگوید هنوز هم پناهگاه‌های عاملان عملات خونین در کشور همسایه قرار دارند. محمد اشرف غنی شب گذشته در شفاخانه ایمرجنسی انگام عیادت از زخمی‌های عمله اخیر هتل اورونوس گفت:
ده انتحار او انفجار، ملاتړ زالی، د روزنې مرکزونه او مالی منابع زموږ په گاونډي هیواد کې دي. له نړیوالو دوستانو څخه غواړو چې د دغو زالو مرکزونه او د دغو مرکزونو ملاتړ کوونکي هیوادونه یا حکومتونه په منطقي توګه په ګوته کړي.
وزارت داخلی افغانستان میگوید در این حمله خونین حدود 60 تن کشته و حداقل 100 تن دیگر زخمی شدند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید در نظر است تا نتایج ابتدایی 10 ولایت این کشور فردا اعلان شود. مرزا محمد اقپرست، معاون سخنگوی این کمیسیون، دیروز برای رادیو آزادی گفت:
نتایج افتدایی دا ولایت آماده است. دا دوی قوس بخیر از دا ولایت خو کتگوری اول قرار داره که اعلان میشه، اما کتگوری دوم و سوم اورم به شکل تدریجی با نظر داشتی تدابیری که ما سنجیدیم اونا را اعلان میکنه.
تا هنوز روشن نیست که نتایج افتدایی کدام دا ولایت برای اعلان آمادند. مقامات امنیتی میگویند شهرهای کابل، لوگر که توسط تظاهر کنندگان مسدود شده بود، شب گذشته دوباره برای ترافیک باز شده. ناوقت شام سه شنبه در جریان یک عملیات نیروهای ریاست امنیت ملی افغانستان در منطقه آب‌بازک ولسوالی محمد آغا 7 تن کشته و 5 تن دستگیر شدند. شاپور احمدزی، سخنگوی قماندانی امنی ولایت لوگر، با اشاره به این عملیات گفت:
در کابل ولایت څخه ملي امنیت چې په یاد کې دی، په یاد سیمه کې ځانګړي عملیات ترسره کړ. د یاد کې دی په وینا چې هلته دښمن ته درانه مرجوب لا په دغه عملیاتو کې اوخته. او زید آباد سیمه کې ځینې ولسي وګړي راټول شوي وو. دوی ادعا کوله چې ګواکې په یاد عملیاتو کې ملي وګړو ته هم مرجوب لا اوخته. دغه موضوع موږ نه تاییدوو، نه مو هم تایید کړې ده.
تعداد از باشندگان محل روز چهارشنبه با گذشتن اجساد قربانیان روی سرک شهرهای کابل، لوگر را برای ترافیک مسدود ساختند. خواستار رهایی 5 تن شدند که در جریان عملیات دستگیر شدند. اکنون هم از منطقه و جهان. تریزا می، سر رزم بریتانیا، می گوید مذاکرات 21 نوامبر با جان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپایی، روی روابط آینده بین لندن و اتحادیه اروپا به نتیجه نرسید. خانم می در بروکسل، پایتخت بلژیم، جایی که این مذاکرات را اندازی شده بود، گفت او آخر هفته دوباره برای نهایی ساختن قرارداد خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا برمیگردد. به گفته صدر اعظم بریتانیا، ممکن در نشست روز شنبه آینده با آقای یونکر روی یک توافقی که به نفع همه مردم باشد برسد. پیش از اشتراک در اجلاس بروکسل، تریزا می با اعضای پارلمان کشورش ملاقات کرد و گفت که حمایت پارلمان را در مورد مسوده‌ای که به خاطر برگزیت یا خروج کشورش از اتحادیه اروپا پیشنهاد کرده است با خود دارد. و رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از عربستان سعودی به کمک در کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی ستایش کرد. این حرکت در حال صورت گرفت که در زمینه وضع تحریم‌های شدیدتر بر عربستان سعودی به خاطر قتل جمال خاشقجی فشارها بالای ایالات متحده افزایش یافته. به نوشته آژانس خبری رویترز، دونالد ترامپ دیروز از طریق توییتر از ریاض به خاطر کاهش قیمت نفت تشکر کرده، از عربستان سعودی خواست تا به خاطر تقویت اقتصاد آمریکا و جهان آن را بیشتر کاهش دهد. دونالد ترامپ نوشته که قیمت نفت پایین تر می رود. قیمت آن فقط چند قبل 82 دلار بود. از قیمت 54 دلار لذت ببرید. تشکر از عربستان و سعودی. اما بیایید پایین تر برویم. پایان سرویس خبری. هفته 36 دقیقه صبح به وقت کابل است. آنچه را در ادامه از رادیو آزادی می شنوید. رئیس جمهور اشرف غنی دیشب در انگام عیادت از زخمی شده های حمله خونین هتل اورانوس گفت:
به ملی هویت بانده حمله اوسوه دا به زوابه نشو پریخوده.
رئیس کمیسیون امور بین الملل مشران و جرگه به ای باور است که یکی از اهداف حمله هتل اورانوس تلاش برای سبوتاش کردن روند صلح است. جزئیات در جریان مجله خبری. پیروان کدام طریقت صوفیه در حمله خونین کابل هدف قرار گرفتند؟
این صوفیه کرام است طریقی نقشبندیه، اما در مجموع طرف اهل سنت والجماعت تجلیل می شوند.
بیشتر تا دقایق دیگر. گزارش های دیگر هم داریم. همچنان مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور می کنیم. در مسائل منطقه و جهان از اشتراک رئیس جمهور اوکراین به مراسم یادبود از تظاهرات یور میدان برایتان خواهیم گفت و در پایان مجله خبری صحبت جالب در رنگ های زندگی.
آره زندگی دیگه زامد بکش آرام باش. من از من برادر کلان ما فارغ تحصیل هست پانزه انجینری ولی بیکارم.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. سلام و صبح روز پنجشنبه که شمایی که صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید بخیر. امروز اول قوس 1397 خورشیدی است که برابر میشه با 22 مای نوامبر سال 2018 میلادی. فرشته نگاه با همکاری میرحمت صافی در بخش تخنیک دی مجله رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. رئیس جمهور افغانستان میگوید عمله بر ارزش های این کشور بدون پاسخ باقی نخواهد ماند. محمد اشرف غنی شب گذشته به دیدن زخمی های رویداد خونین سه‌شنبه اخیر به شفاخانه امرجنسی رفت. آرش امایون جزئیات دارد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دیروز در شفاخانه امرجنسی هنگام عیادت از زخمی های رویداد اخیر در هتل اورانوس شهر کابل گفت مخالفان حمله را بر ارزش های افغانستان آغاز کردند و این حرکت آنها بدون پاسخ باقی نخواهد ماند. اما رئیس جمهور غنی نگفته است که در برابر عاملان این حمله چه اقدامات صورت خواهد گرفت. محمد اشرف غنی گفت
در افغانستان پدودیس
بالای سیاست عنعنوی ما، بالای ساختار و هویت ملی ما حمله شد. آن را بدون جواب نخواهیم گذاشت. کسانی که برای نخستین بار انفجار و انتحار را به این کشور آوردن مسئول حمله و فاجعه سه‌شنبه اند. طالبان صرف با نکوهش این حمله خود را از بار مسئولیت نجات داده نمی توانند. آنها باید عملا برای صلح کار کنند تا افغان کشی، انسان کشی و مسلمان کشی در افغانستان پایان یابد.
او مسلمان واژنه پایت ورسیگی.
گرچه ظاهراً اشاره رئیس جمهور غنی به سوی طالبان بود که گویا حمله اخیر را در کابل انجام دادند، اما ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی می‌کند، دست داشتن این گروه را در این حمله رد کرده است. شام سه‌شنبه در آغاز محفل بزرگداشت از میلاد پیغمبر اسلام در هتل اورانوس در کابل یک انفجار صورت گرفت. نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان شب گذشته به رادیو آزادی گفت که در نتیجه این حمله حدود 60 تن کشته و حداقل 100 تن زخمی شدند. این در حال است که مقامات وضعیت صحی تعداد از زخمی های این رویداد را وخیم خواندند. در این حال عزیز احمد تسل مسئول گروه دادخواهی حفاظت از افراد ملکی افغانستان از طرفین درگیر جنگ در این کشور خواستار مسئولیت افراد ملکی شده است.
گروه دادخواهی حفاظت از افراد ملکی از تمام گروه هایی که در جنگ افغانستان دخیل هستند می خواهند که علیه افراد ملکی رحم بکنن و جایی را هدف قرار نگیرن، جایی که افراد ملکی پروگرام های خود را دارن یا پروگرام های مذهبی خود را دارن. ما ازشان می خواهیم که لطفاً علیه افراد ملکی رحم بکنین و در حملات هوایی و همچنان در حملات انتحاری بسیار جد احتیاط صورت بگیرن و بسیار جد احتیاط شود تا بر مردم بی‌گناه و بر مردم ملکی ما صدمه نرسند.
حمله اخیر در هتل اورانوس در کابل توسط کشورها و سازمانهای مختلف بین المللی به شمول سازمان ملل متحد نکوهش شده است. این حمله در حال صورت گرفت که زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا در مورد صلح افغانستان ابراز امیدواری کرده است که الا ختم ماه اپریل سال 2019 میلادی توافق صلح با طالبان صورت خواهد گرفت. با تسریع پروسه صلح در افغانستان، حملات مرگبار و خونی نیز در این کشور افزایش یافته است. به گفته گروه دادخواهی حفاظت از افراد ملکی، صرف در ماه اکتبر سال جاری میلادی حدود 270 فرد ملکی در افغانستان کشته و 500 تن دیگر زخمی شدند.
در این حال رئیس کمیسیون امور بین الملل مشران جرگه با اشاره به حادثه خونین شب سه‌شنبه در شهر کابل گفته که یکی از اهداف حمله تلاش برای اخلال کردن پروسه صلح است. شورای عالی صلح افغانستان نیز گفته که هم افغانها با یک صدا صلح می خواهند و دشمنان صلح نمی توانند از مفقت های پروسه جلوگیری کنند. نسیم شفق جزئیات دارد.
کمیسیون امور بین المللی مشتان و جرگه می گوید که برخی حلقات و کشورها با انجام همچو حملات سعی دارند روند صلح در افغانستان را سبوتاژ کنند. احمد جاوید رؤوف رئیس این کمیسیون روز چهارشنبه با رادیو آزادی گفت که دشمنان این کشور هرگز نمی خواهند که تلاش‌های صلح در افغانستان به نتیجه مطلوب برسد. آقای رؤوف با اشاره به تسریع تلاش‌های صلح می‌گوید که یکی از اهداف حمله خونین شام روز سه‌شنبه در گرد همایی علمای دینی در شهر کابل نیز اخلال روند صلح است.
واقعا حادثه خونین بود. شاید افراد و اشخاص گروپ‌هایی باشم یا حلقاتی یا کشورهایی که دست پنهانی اینجا دارم که می‌خوام پروسه صلح خشدار بسازم، این کار دشمنای کشور ما است. کسانی که نمیخوایم صلح با وجود بیایه اینا هستم که دست به همچو اعمال و کثیفی را میزنم و وایدا هسته.
حمله انتحاری شام روز سه‌شنبه در گرد همایی علمای دینی به منظور بزرگداشت از میلاد النبی در یکی از سالن‌های قصر اورانوس صورت گرفت. این حمله در حال صورت می‌گیرد که تلاش‌های صلح نسبت به هر زمان دیگر تسریع شده. ریاست جمهوری افغانستان نیز گفته که تا اواخر همین هفته برد مشترک صلح به عضویت نماینده‌های ولایات و همه اقشار جامعه برای پیشبرد مذاکره با طالبان ایجاد خواهد شد. در این حال سید احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح میگوید که افغانها به یک صدا صلح میخواهند و دشمنان افغانستان نمیتوانند با انجام همچو حملات تروریستی در برابر این خواست مانع شوند.
دشمنان که پروسه صلح افغانستان کوشش میکنند که اخلال بکنند، اما بدون شک ایره باید بدانند که مردم افغانستان امروز وقت صدایشان متحدانه به خاطر ضرورت صلح واحد است. ما میریم پیش تا اینکه بتونیم به زودی مذاکرات صلح افغانستان و بین حکومت و طالبان مسلح افغان تدویر بکنیم.
از سوی هم جاوید مومند از کارشناسان سیاسی افغان میگوید که برخی از حلقات در سطح منطقه تلاش دارند تا از هر راه ممکن پروسه صلح را که در مرحله بسیار حساس قرار دارد سبوتاژ کنند.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 104.5.
تا دقایق دیگر صحبت جالب داریم در رنگ‌های زندگی، اما پیش از آن همکارم جاوید نعیمی مرور دارد به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
چندین رسانه جهان به حمله سه‌شنبه در روز میلاد پیامبر بزرگ اسلام در کابل و تلاش‌های صلح تمرکز کردند. روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از وزارت داخله افغانستان نوشته که حمله کننده سه‌شنبه خودش را در مرکز محل تجمع عالمان دینی رساند و بم بسته به بدنش را منفجر ساخت. در این رویداد 55 تن کشته شدند. وزارت داخله میگوید تحقیق جدی ادامه دارد تا مشخص شود که کدام گروه در عقب این رویداد قرار داشت. گروه طالبان دست داشتن در رویداد را رد کرده است. روزنامه وال استریت ژورنال به این تمرکز کرده که با وجود تلاش‌ها برای انجام مذاکرات، جنگ در افغانستان ادامه دارد و طالبان حملاتشان را در هفته‌های گذشته افزایش دادند. روزنامه این نکته سخنان زلمه خلیلزاد نماینده آمریکا برای صلح افغانستان را نشر کرده که گفته است انتظار دارد طالبان و سایر افغان‌ها انتخابات ریاست جمهوری را برای خود یک ضرب الاجل برای رسیدن به توافق صلح تعیین کنند. روزنامه واشنگتن پست نوشته که اکثر قربانیان حمله سه‌شنبه در کابل عالمان دینی از ولایت‌های مختلف افغانستان بودند که برای تجلیل از میلاد پیامبر اسلام گرد هم آمده بودند. به نوشته روزنامه از پلیس کابل خواستن نشده بود تا امنیت چنین یک گرد همایی بزرگ را تأمین کند، بنابراین حمله کننده توانست خودش را در داخل سالن اورانوس برساند. واشنگتن پست در ادامه می‌افزاید که طالبان دست داشتن در این رویداد را رد کردند، اما بر اساس گزارش سازمان ملل متحد این گروه در حملات انتحاری بر اهداف حکومتی و بین المللی مسئول قتل هزاران غیر نظامی در افغانستان بوده است. پیش از حمله در روز سه‌شنبه شورای علمای افغانستان در یک اقدام بی سابقه حملات انتحاری را حرام خوانده بود. تقریبا تمامی این گونه حملات از سوی طالبان و گروه داعش در افغانستان صورت گرفتند. و روزنامه بریتانیایی گاردین هم در مورد حمله سه‌شنبه در کابل نوشته است. با نقل از روزنامه، این حمله مرگبارترین رخداد در پایتخت در دو ماه گذشته بود، هنگامی که یک ورزشگاه شیعیان در دشت برچی هدف قرار گرفت. گاردین به این هم توجه کرده که به نقل سازمان ملل متحد، 6 ماه نخست امسال در افغانستان برای غیر نظامیان مرگبارترین زمان بود و انتخابات پارلمانی ماه اکتبر بیشترین خشونت‌ها را در نوع خود در این کشور داشت. به نوشته روزنامه زلمه خلیلزاد نماینده آمریکا برای صلح افغانستان انتظار دارد که توافق صلح پیش از انتخابات ریاست جمهوری حاصل شود، اما گاردین افزوده که نشانه خیلی کم وجود دارد که طالبان با چنین ضرب الاجل پابند باشند و هیچ نشانه ای هم وجود ندارد که گروه خشن داعش برای گفتگوها دلچسبی داشته باشد.
شنیدید که بیشتر مطبوعات جهان در مورد حمله خونین سه‌شنبه شب در کابل پرداختند. این حمله گروهی از علمای دینی را که برای بزرگداشت از میلاد النبی در هتل اورانوس دور هم جمع شده بودند هدف قرار داد. اینکه این گروه پیروان از کدام طریقت صوفیان در مصاحبه میشنویم که نصرت پارسا با مولوی عبیدالله محمد یکی از برگزار کننده های امین مراسم انجام داده. آقای محمد در نخست چشم دیدش را از عملی مرگبار روز سه‌شنبه چنین بیان کرده.
تقریبا به تعداد 600-700 نفر جمع شده بود. 6 بجه شام بود، خفتن که ما افتتاح مجلس میکردن، قاری صاحب دعوت دادیم، سریمای کستا دستن تلاوت میکنه، اینا میگه کسی آمد با میکالای سفید سرلوچ، کوشش میکنه که طرف استیج براوا بزما اراکینی که دوجه استا دستن محافظینی که هستن قاری صاحب او ممانعت ازو میکنه، ممانعت ازو که میکنه در می وقت خود منفجر میسازه.
یعنی ای افراد 600-700 نفر که آمده بودن شما تمامش از طریق اینترنت یا فیسبوک دعوت؟
ما با کسی ندعوت نامه روان میکنیم و نه هم زنگ میزنیم، بدون چند تن، بدون که او فرض مثال عبدالرحمن رحمانی سبا دعوت میتیم یک جنگش میزنیم، قاضی نظیر سبا دمی جلسه دعوت داده بودیم، وکلای پارلمان که با امرای اهل علم تعلق دارن سخنرانی میکنه.
این مراسم مشخصا از طرف کی برگزار شده بود؟ کدام
مشخصا از طرف مفتی سر نومان که مدرسه داره شکر داره به نام جامعه الاحناف.
گروهی که شما میگین 10 سال میشه این مراسم را میگیرین، این گروه از علما مربوط کدام طریقه تصوف هم میشن؟
این صوفی کرام هستن طریقه نقشبندیه، اما در مجموع از طرف اهل سنت والجماعت تجلیل میشون.
آها، در کدام ولایت ها این گروه تصوف نقشبندیه فعالیت دارن بیشتر؟
این به حساب ولایت دیگه در کل افغانستان یا با چی داریم امی سالکان اهل طریقت نقشبندیه در امی کل ولایت افغانستان داریم و در امی جلسه امام تقریبا ازیات ولایت مقریب و شمالی ای طرف لوگر و میدان و از امی جلال آباد و لغمان و خصوصا امی پروان و کاپیسا از این ولایت دوستا می آمد و یکان تا از دور ولایت هم می آمدن شایقینشان دیگه و به حساب موریدین و مخلصین در کل ولایت افغانستان است.
این گروه تصوف نقشبندیه پیش از این هم مورد حمله یا تهدیدهای قرار گرفته بودند؟
به این سیستم قرار نگرفته بودند، اما خود مفتی صاحب تقریبا دو دفعه در مدرسه خودشان اینمی تو سرشان به توسط من حمله شدند که باز دو سال پیش دوستا از او آگاهی دارند. دی تو مجلس حمله نگرفته نشده بودن، سری خود مفتی صاحب حمله شده بودن.
یعنی مورد تهدید گروه شما بودن تا فعلا تهدیدهایی بر شما آمده بودن؟
در گذشته اکثر از این گروهی که به نام وهابیت یاد می شود که ما را طعنه به مشرک و بدعتی و خطاب می کردن دیگه، ما جانب مقابل ما این همی گروه هست.
اینه شما امو کسایی که وهابی نامشان هم می گین، اینا مشخصا افراد هستن که شما بدانین که کیها هستن شما را تهدید می کنن؟
او را گفته نمی تانیم دیگه، شاید باشه و در مجموع این همی گروهی که به نام وهابیت و سلفی خود هم می گن و امروز به نام داعش هم نام پیدا کردن نمی مردم هستن دیگه.
مولوی عبیدالله محمد یکی از برگزار کننده های مراسم شام سه‌شنبه هتل اورانوس بود که هدف حمله قرار گرفت. طریقت نقشبندیه سلسله های تصوف به حساب می آید که به باور پیروانش شیخ بهاءالدین بنیانگذاران است. پیروان نقشبندیه همچنان به این باور هستند که سلسله طریقت به حضرت ابوبکر صدیق می رسه. حمله به پیروان این طریقت بی سابقه نیست. پیش از این در ماه مارچ 2015 میلادی مهاجمان مسلح انگام نماز شام به یک خانقاه در سایه کمپانی کابل موسوم به خانقاه بهادرجان حمله کرده بودند که در نتیجه شلیک به نمازگزاران حدود 11 تن در آن زمان کشته شدند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رئیس جمهور اوکراین در مراسم پنجمین سال روز تظاهرات یورمیدان اشتراک کرد. تظاهرات سلامیز در سالهای 2013 و 2014 میلادی در میدان آزادی در شهر کیف صورت گرفت و در آن زمان حدود 100 تظاهر کننده کشته شدند. آرش امایون جزئیات می‌دهد.
پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین در رأس یک هیئت عالی رتبه آن کشور 21 نوامبر در مراسم پنجمین سالروز تظاهرات یورومیدان اشتراک کرد. این مراسم در میدان آزادی در شهر کیف پایتخت آن کشور دایر شده بود. تظاهرات صلح‌آمیز سه ماهه در سالهای 2013 و 2014 میلادی به حمایت از نزدیک شدن اوکراین با اتحادیه اروپا در میدان آزادی در شهر کیف صورت گرفت و در جریان آن حدود 100 تظاهر کننده عمدتاً توسط نیروهای امنیتی آن کشور کشته شدند. این تظاهرات به فرار ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور وقت اوکراین به روسیه منجر شد. گریگوری ژلاوها که فرزندش در جریان تظاهرات در میدان آزادی در کیف کشته شده است و در مراسم تجلیل از این روز اشتراک داشت میگوید: همه ساله به شهر کیف می آیم. در محلی که فرزندم کشته شده است زانو زده دعا می کنم. وی کشته شد تا ایمانش را به اعتقادات و علاقمندیش را برای حرکت به خاطر تغییر در کشور ثابت کند. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین لحظات بعد از این مراسم در جریان بازدید از منطقه ژیتومیر گفت برای مردم ما این رویداد مفهوم زندگی همه نسل‌ها را دارد. انقلاب برای آنچه که وقار در اوکراین خوانده می شود. سرگی اوربتیوک رئیس اداره تحقیقات خاص لوی سارنوالی اوکراین 21 نوامبر گفت تحقیقات در مورد 470 قضیه جرمی در برابر تظاهر کنندگان ادامه دارد. به گفته آقای اوربتیوک 289 دوسیه به محاکم فرستاده شده است. 52 تن مجرم شناخته شده و 9 تن به حبس محکوم شدند. اما سرگی اوربتیوک گفته است از اینکه 33 فرد مظنون هنوز هم اکثرا در پست‌های عالی در وزارت داخله و پلیس اوکراین ایفای وظیفه می‌کنند متحیر شده است. در هفته‌های بعد از فرار ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور سابق اوکراین در سال 2014 میلادی روسیه به طور غیر قانونی شبه جزیره کریمیای اوکراین را اشغال نموده آن را جزء قلمرو خود اعلان کرد. مسکو همچنان از جدایی طلبان در شرق اوکراین حمایت کرده است.
7:55 دقیقه صبح به وقت کابل است. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور افغانستان میگوید هنوز هم پناهگاه‌های عاملان عملات خونین در کشور همسایه قرار دارد. رئیس جمهور غنی را دیشب در انگام عیادت از زخمی‌های حادثه خونین سه‌شنبه شب کابل گفت. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید در نظر است که نتایج ابتدایی 10 ولایت فردا اعلان شود. شهرهای کابل لوگر که توسط تظاهر کنندگان مسدود شده بود شب گذشته دوباره برای ترافیک باز شد. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از عربستان سعودی به کمک در کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی ستایش کرد. و همچنان در حالی که جدول زمانی جدا شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا نزدیک شده، صدر اعظم کشور با مقامات ارشد اروپایی در بروکسل ملاقات کرده است. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. و در این بخش برنامه لابلای زندگی روزمره صحبت جالب را در رنگ‌های زندگی می شنوید.